أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. ما بیان استاد شهید رو در جمع‌بندی اعتراضاتی که بر استدلال به مفهوم آیه نبع، مفهوم شرط در آیه نبع شده بود بیان کردیم. در آخر هم یه متمم البحثی در رابطه با فرق بین قضیه حقیقی و خارجیه بیان شد. حاصل حرفی که ما داریم در این فرق این است که دو گونه فارق بین حقیقی و خارجی وجود دارد با توجه به دو نگاه. نگاه فلسفی، فلسفی که به قضایا نگاه می کند، کار به معانی قضایا از ناحیه وجود و ماهیت دارد، یا به عبارت دیگر فلسفی، وقتی میگیم فلسفی مراد ما فلسفی اولاست، فلسفه اولایی که درباره احکام وجود من حیث و وجود بحث میکنه، این فلسفه در مقابل علوم دیگر غیر فلسفی که در رابطه با احکام الوجود لا من حیث و وجود بلکه من حیث خاصی بحث میکنه. فلسفی اینه کارش، یعنی موضوع بحث فلسفی وجود من حیث و وجود. لذا وقتی درباره قضایا بحث میکند از همین زاویه به قضیه مینگرد که قضیه چه حکمی از احکام وجود رو بیان می کند. کار به احکام وجود داره. لذا با نگاه فلسفی که ما به قضایا بنگریم، این تقسیمی که به بو علی سینا نسبت داده شده تقسیم درستی است که ما قضیه رو که نگاه می کنیم اون محمول قضیه، اگر محمول ماهیت به ماهیت باشد این قضیه حقیقی است، اگر محمول موضوع به ماهو موجود باشد این قضیه خارجی است. این تقسیم درسته، منتها با این نگاه، با نگاه فلسفی. اصولی کاری به احکام وجود من حیطه وجود نداره. کار اصولی مثل یک بخش از کار اصولی دسترسی به مراد متکلم از لفظ اوست. ما گفته ایم که مباحث الفاظ اصول فرق اساسی دارد با مباحث لغوی، و این فرمایش که بعضی از اکابر گفتند که مباحث الفاظ اصول همون مباحث لغوی است، منتها چون در لغت بحث نشده و چون در مقدمات استنباط به کار گرفته می شود این رو در اصول بحث کردن. گفتیم نه، این فرمایش صائبی نیست. اصلا مباحث الفاظ و اصول ماهیتا با مباحث لغوی و ادبی متفاوت. خلاصش این است که مباحث لغوی و ادبی درباره قوانین و صحت کلام بحث میکنند یا صحت و تعبیر، در حالی که اصولی در رابطه با قوانین صحت و فهم المراد من کلام المتکلم بحث میکنند. خیلی فن مهم نیست قوانین صحت و فهم المراد، چون اصولی سر کارش با یه همچه فن نیست، لذا قضیه‌هایی که تقسیم میکند بر این اساس تقسیم میکنه. خب این تقسیمی که میرزا اینایانی کرده از یه قضیه، اگر قضیه ای باشد که موضوعش مقدر الوجود باشد، این چنین قضیه ای میشود قضیه حقیقیه. اگر قضیه موضوعش محقق الوجود باشد، حالا چه محقق الوجود ماضی، چه محقق الوجود بالفعل، چه محقق الوجود استقبالی، این میشود قضیه خارجیه. که البته گفتم این با تعریف حاجی سبزوی در منظومه هم متفاوته. این تقسیم هم تقسیم درستی است، در نگاه اصولی است تقسیم. یعنی این فرق بین ها تقسیم بگید، یا بگید فرق این گونه فرق بین قضایای حقیقی و قضایای خارجی هم در نگاه علم الاصولی، این نوع فرق صحیح و صائبی است. اون هم فرق صحیح و صائبی است چون دو نگاه وجود داره، دو زمینه بحث وجود داره. اونخ ما یه نتیجه ای گرفتیم از این تفرقه ای که بین این گونه ها داره. گفتیم که بنابراین اگر ما بخواییم بر رفق نگاه فلسفی به قضایا نگاه کنیم، کل قضایای مصوره از قضایای خارجی هست. همین قضایای مصوره، این قضیه دارای سور باشه، مثل کل انسان حیوان، کل انسان ضاحک، یا بعض الانسان، مثلا فرض کنید که ماشی، یا بعض الانسان مثلا عالم. چه سور سور کل باشد، چه سور سور بعد باشد، در هر دو صورت خارجی است. و این فرمایشی که استاد شهید فرمودند که قضیه حقیقی عکسش عکس ندارد، چون عکسش قضیه خارجی است، که اگر ما مثلا گفتیم کل انسان حیوان، بخواییم عکسش رو که عکس کلیه گفته میشد، عکس موجبه کلیه گفته میشد، عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه است. یعنی اگه بخواییم کل انسان حیوان رو عکسش رو بگیریم، عکس مستوی هست، باید بگیم بعض حیوان انسان. نه، ایشون فرمود که این بعض حیوان انسان در قضیه حقیقی نمیتونه باشه. خود قضیه اصل که کل انسان حیوان است، خدا انشالله عاقبت شما رو بخیر کنه که اومد اینجا رو بزنید. البته بزنید جای دیگه بابا. کل انسان حیوان قضیه کلیه است و کلیه حقیقی است. چون میفهمد که این کلیه حقیقیه عکسش نمیتواند کلیه حقیقیه باشد، عکسش نمیتواند حقیقیه باشد، عکسش که جزئی است همیشه قضیه خارجی است. ما ارزمان اینجا یه نقدی به فرمایش استاد داشتیم، گفتیم هم با این تعریف که شما میفرمایید، هم اصل هم عکس هر دو قضیه خارجی، خود کل انسان حیوان قضیه خارجی است با نگاه فلسفی، خود کل انسان حیوان. و اصلا این عکس مستوی و عکس نقیض و امثال اینها اگر برای قضایا گفته میشه، همش اینها با نگاه فلسفی به قضیه نگاه میشه، نه با نگاه اصولی. بنابراین با نگاه فلسفی گفته میشه اساسا قضایای عکوس، عکوس کنن در منطق، عکوس مربوط به قضایای خارجی است، یعنی به قضایایی که محمول رفته بر موضوع به لحاظ کونهی موجودن، یا مغیر بالوجود، بر ماهیت مغیر بالوجود، نه بر ماهیت سر. این حرفی بود که ما گفتیم، حالا از این بحث میگذاریم. حاصل جنبندی حرف ما در مسئله مفهوم شرط و استدلال مفهوم شرط در آیه 90 برای اثبات وجود خبر چه شد؟ دوستانی که با ما همراه بودن در بحث بودشون معلوم شد که ما حاصل حرفمون این است که ما گاهی قضایای شرطیه ای داریم، یا حتی قضایای حملیه، که خود این قضیه حملیه یا قضیه شرطیه بر اساس یک قضیه مفروض بار میشه. یعنی قضیه فرض میشه، بر اساس این قضیه مفروض یک قضیه دیگه برش بار میشه. این نوع از قضایا که در قضای شرطیه میتوان اتون به قضای شرطیه مزدوجه تعبیر کرد، یا قضایای شرطیه مرکبه میتوان تعبیر کرد، که ما اول این شرطی میاریم، بر اساس این شرطی قضیه شرطیه بنا میکنیم. گفتیم مثالش رو داریم در آیه کریمه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این فرض قضیه است. بعد اگر میگوید و ان کنتم جنبا فتطهروا، این قضیه شرطیه بر مبنای اون قضیه مفروضه اولی بنا شده. یعنی این نیست که بگیم که این یه قاعده کلی است، اذا کنتم جنبا فتطهروا، هر وقت جنب شدید باید برید طهارت کنید، باید برید غسل کنید. نه، اذا قمتم الى الصلاه این مفروضه، بعد بر این مفروض ان کنتم جنبا فتطهروا. اینجا هم در آیه 90 بعقیده ما یک شرط مفروض، یک قضیه مفروضه ای وجود دارد که این قضیه مفروضه است، فرض شده، بعد بر اساس این قضیه مفروضه این قضیه شرطیه دیگه شکل گرفت در آیه. قضیه مفروضش اینه اذا جاءکم فاسقون بنبأ، این شد انجا اکن فاسق المدعوه. اون وقت یک قضیه شرطیه دیگری داریم که شرطش مقدر است، مقدر الوجود است. این شرط اول این است که اذا جا اکن فاسق یا انجا اکن فاسق المدعوه، بعد ان اردتم العمل به یا ان اردتم ترتیب الاثر علیه فتبین. این شرطیه اصلیه است در این آیه هست، شرطیه اصلی این است. و این جمله شرط، جمله شرطیه مقدره است که تدل علیه قرائنی، قرائنی دلالت بر این که اینجا ما یک شرط مقدر داریم. اون شرط مقدر این اردتم العمل به است. خب در نتیجه چی میشه؟ معنی جمله این میشه اذا جاءكم فاسق بنبأ فإن أردتم العمل به فتبين. خب حالا ان جاءكم فاسق، ان جاءكم عادل بنبأ، اصلا ان جاءكم عادل بنبأ از کل مفروض این آیه خارجه. مفروض این آیه یعنی اون فرضی که این آیه بر مبنای اون فرض بیان میکند حکم را، این فرض ان جاءكم فاسق بنبأ هست، اصلا تو این فرضه. بعد میگه ان اردتم العمل به فتبين. خب ان لم تريدوا العمل به، اگر نخواستید عمل بکنید به خبر فاسق، نه اینجا دیگه لا تبين، وجوب تبين وجود نداره. ولو جاءكم فاسق بنبأ، حتی اگر جاءكم فاسق بنبأ و شما نخواستید عمل کنید به خبر فاسق، اینجا دیگه وجوب تبين وجود نداره. چرا ما میگیم این شرط مقدر حتما وجود دارد؟ گفتیم به چهار قرین لااقل، قرائن متعددی. یکی این که اساسا معنی ندارد که گفته شود ان جاءکم فاسق بنبأ بدون اون شرط مقدر فتبین. هر وقت شما خبر فاسقی شنیدید برید تبین کنید، فایده شد عجیب تبین کنید. من که نمیخوام به این خبر عمل کنم، تو این فضای مجازی که امروز هست هر روز شاید میلیون‌ها خبر، خیلی هاشون خبر فاسقه. اگر برای باشه ما از هر خبر فاسق هم تبیین کنیم، بود همه کارمون بدن کنار، فقط بریم تبیین از خبر فاسق کنیم. معلومه که این تبیین، تبیین از خبر فاسق به ما و خبر فاسق که نیست، تبیین برای اون که عمل کنی. اگه خواستی عمل کنی اون رو تبیین کن، نه اینکه اگر جای وقت آش کن بده من بری تبیین کن. پس خود فتبینو برید تبیین کنید، تحقیق کنید، کشف علم کنید. علم بده برای چی؟ تبیین کنید. نه اگه خواستید عمل بکنید، ولی اگه نخواهیم عمل بکنیم برای چی تبیین کنید؟ یه قرینه است فتبین. قرینه دوم فتبینو ان تصیبو قوما بجهالت. ان تصیبو دارد اصابت قوم در چه فرضی است؟ اصابت قوم در فرض عمل به خبره، ولی خبری بیاد به شما برسد، خبر فاسقی به شما به من شما برسد و عمل نکنیم، نخواهیم عمل کنیم به خبر فاسق، چه اصابت قوم به جهالت برش مترتب میشه؟ شما قول در وقتی است که ما بخوام عمل کنیم به خبر. اگر عمل کردیم به خبر فاسق، اون وقت ممکن است ما اصابت قوم به جهالت برای ما پیش بیاد. اگه نخواد کسی عمل کند به خبر فاسق که اصابت قوم پیش نمیاد. این هم قرین دو به جهالت. فتصبحوا علی ما فعلتم، علی ما فعلتم. پس بحث فعلتمه، بحث عمله، عمل به خبر فاسقه، نه صرف مجیء خبر فاسق. بعد نادمین، ندم. چه وقت ندم مترتب می شود بر اخبار فاسق؟ وقتی ندم بر اخبار فاسق مترتب می شود که ما عمل کنیم به خبر فاسقی که لم نتبینه، خبر فاسقی که ازش تبیین نکردین، اگه عمل کرده ایم اون وقت ندم برش مترتب میشه. همه اینها قرائن برای این چی؟ برای اینکه اینجا یه چیزی هست. ما هم گفتیم این قاعده قرآنی است اصلا. در قرآن کریم، این از بدایع ادبی قرآن کریم، یکی از بدایع ادبی و یکی از نکات جمال ادبی قرآن اینه که در بسیاری از موارد جمل یا مطالب معلومه رو قرآنش میگذره. مثال هم زدیم، مثال های زیادی دارد، چون در بحث های قبل مثال زدیم که خدا در قرآن کریم از اون مطلب معلوم میگذرد. یه وقتی که از اساتید ما در رابطه با این سوره یاسین و این مؤمن آل یاسین که یا مؤمن سوره یاسین فجاء رجل من أقصى المدينة يسأله يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. خب اینجا قرآن دفعتا میگد که این مؤمن سوره یاسین میگد یا لیت قومی یعلمون به ما عرضت که بله بله این یه چیزی این وسط افتاده، یعنی یه چیزی توی این وسط نه و اون این است که خب بر سر این مؤمن یاسین چه گذشت که بعد منتقل شد به حیات آخرت، چون این معمول به حیات آخرتشه. یاره اتقابی یعلمون به ما ارسالت که با چی چرا بیه به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، این جعلنی من المکرمین به ما غفر لی ربی و جعلنی، این مال کجاست؟ مال بعد از فوتشه، مال بعد از... یعنی اینا ریختن روی این مؤمن آل یاسین کتکی زدن تا کشتن. این قتل مؤمن آل یاسین اصلا تو اینجا گفته نشده، فقط گفته شده این چه گفته مردم و بعد منتقل شد به حیات آخرت. یه نکته هم یک نکته بدیع ادبی است، این که خب معلومه که چه برای سرش میارد، هم معلومه هم برای خدا میگه مهم نیست که حالا، یعنی در مقیاس کارهای الهی این که این شخص رو گرفتن، زدن، کشتن، از دنیا رفت، یه انتقال است از اینجا. مهم این است که چی؟ مهم اون به ما غفل ربی و جعلنی من بدن مکرمینه برای قرآنی که این گونه حذف ها یا این گونه گذشت ها از بعضی از قضایا در قرآن کریم بسیار زیاده، خیلی تکرار شد. یه قضیه معلومه ایست، این قضیه معلومه دیگه تکرار قضیه معلومه لازم است. اینجا یه قضیه معلومه محذوفه داریم، مقدر است، معلومه که اذا جاءكم فاسق من بعد اردتم و ان اردتم العمل به فتبينوا و الا فتبينوا، که نمیشه نتیجه خود ان جاءكم فاسق من بعد این باشه که العمل، عمل قلبی، عمل دیگه، شما عقد قلب اگر کردین این عمل در روایت مخصوصا تصریح دادن به این معنی که خود عمل قلبی مگر ندارد که در اون در باشد که عمل صالح سه مرحله دارد، ما یه عمل قلبی داریم، یه عمل لسانی داریم، یه عمل ارکانی داریم، عمل جوانحی داریم، مشدود علی العظیمت جوانحی، اینا عمل اعمال جوانحی هست. چرا ما در این بحث فقه فرهنگ که جلد اول داره چاپ میشه یا شده ما آمده باشه بیدیم، بخش مهمی از این فقه فرهنگ که بخش اوله چه فقه فرهنگ خود مربوط به فقه باور هاست و اونجا گفتیم باور دو جور باور هم تو مفصل آمده میتونیم مراجعه کنیم. اون باوری که باور تسلیمی است عمله، اختیاری عمله، یک باور تصدیقی است که او اختیاری نیست. تصدیق نتیجه تول علم بالدلیل، یعنی علم به علت، علت علم به معلول خواهد بود. اگر کسی علم به دلیل پیدا کرد قطعا علم به مدلول پیدا می کند و این انکر ذالک بلسانه. اجازه بدید، اون که اصلا اختیاری نیست، اون خارج از دایره تکلیف، ولی نه نه در تصدیق تبیین اصلا نیست، تبیین در تصدیق، برای تصدیق تبیین نیست، تصدیق تبیین برای عقد القلب، برای اون ایمانی است که ازش در روایت به تسلیم یا در آیه کریمه قرآنی که می‌فرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يؤمنون حتى يسلموا تسليما. اون ایمانی که عمل است اینه، ایمان تسلیمی است نه ایمان تصدیقی، و این عمله. بله اگر بخوای تسلیم بشی، اگر بخوای به یک قضیه ای، به یک خبری، به یک مطلبی تسلیم بشی، یعنی ترتیب اثر بری، عمل کنی بهش، قبولش کنی، قبولش کنی به عنوان تسلیم، نه به این تصدیقی که اختیاری نیست، بله این قطعا تبیین. آقا جون تصدیق قهریه، اختیاری نیست، اصلا تحت امر نمیاد. آقا جون میگم تصدیق اختیاری نیست. اگر شما علم به علت پیدا کردید، علم به مدلول یا معلول قهریست، جبریست. لذا فرمود و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. بسیاری از کفره، بسیاری از کفار، همین الان خیلی از این کفاری که الان با ما میجنگن میدونن ما بر حقیم، تصدیقشو دارن، تسلیمشو ندارن. اونی که تحت امر میرود تسلیمه و سلمو تسلیم. لذا اونجا هم که میاد یا ایها الذین آمنو، آمنو به ما نزلنا مصدقا لما معه. این آمنو آمنون، آمنو اول آمنو تصدیقی است، اون آمنو دوم آمنو تسلیمی است، اون اختیاری است، او تحت امر میاد. حالا بگذاریم از این بحث. بنابراین نتیجه ای که ما از بحث گذشته گرفتیم این است که مفهوم شرط در این آیه نبع ربطی به خبر عادل اساسا ندارد و در قضیه آیه نبع مفروض شرط، مفروض قضیه شرطیه فرضش انجا اکم فاسقون به نبعین هست، بعد یک قضیه شرطیه دیگری بر اساس این فرض در آیه وجود داره و اون اینه که ان اردتم العمل بهی فتبین. این مفهومش اینه که لم، اگر مفهوم نشه بشه لم تریدو العمل به فلا تبینو، و این اصلا ربطی به خبر عادل ندارد. بنابراین چون مفروض قضیه ان جاءکم فاسقون بنبئین هست، اصلا این فرض بر اساس این فرضی قضیه شرطیه اعلام شده و ان جاءکم عادل بنبئین اصلا خارج از مفروض قضیه است، هیچ ربطی به قضیه نداره. این حرف ماست در استفاده از این، در استدلال به آیه نبأ بر اساس مفهوم میشه. خب ما در اول بحث گفتیم ما بحثمون در استدلال به آیات کتاب است برای اثبات وجود خبر. گفتیم اولین آیه، آیه نبأ است. گفتیم به آیه نبأ چند منهج یا چند روش در استدلال به آیه نبأ برای اثبات وجود خبر وجود داره. گفتیم یک روش، روش مفهوم شرطی است که بر اساس مفهوم شرط بخوان بیان استدلال کنن به آیه برای اثبات وجود خبر. یک روش هم روش مفهوم وصفی است، یک روش هم روش دلالت الاقتضائی است که بعد متعرض خواهیم شد. خب ما تا کنون درباره روش اول بحث کردیم و نتیجه هم همین بود که عرض شد. اما روش دوم یا بگید منهج دوم در استدلال به آیه نبأ برای اثبات وجود خبر، منهج مبتنی بر مفهوم الوصف است. گفته می شود آیه می خواهد اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینون. این مفهومش این است که اینجا کم عادلون لا تبعین. این اینجا کم فاسقون به نبعین مثل این است که اینجا کم رجلون فاسقون به نبعین فتبینون ان خبره. خب اگر اینجا کم رجلون اما لم یکن فاسقن یعنی کان عادلن، این مفهوم بس بشه، این خود لا تبعین. آیه اثبات میکند وجود خبر عادل، چون میگهد که انجا اکم رجل عادل بنبعین فلا تبینو عادل. لا تبینو یعنی اعملو به قوله، خودو به قوله من غیر تبین، یعنی وجیهت. حالا این بحث کنیم بیدیم مفهوم لقب بودن. ما اگر بخواییم مفهوم لقب، لقب وقتیست که ما بیاییم بگیم خود موضوع با نفی موضوع هم نفی اثبات نفی حکم داریم، خود موضوع، نه وصف الموضوع، نه قید الموضوع. ما فرق بین مفهوم لقب و مفهوم وصف اینه چه مفهوم وصف چه مفهوم شرط، هر دو قید در جمله است. یعنی وقتی ما میگیم انجا که رجلون یا انجا که زیدون اکرمو، اگه گفتیم انجا زیدون اکرم ها، اگر بگیم ان لم یجئک زیدون بل جاءک عمرو، میشه مفهوم نخواهد، این میشه مفهوم نخواهد. اما اگر اینجوری انجا که زید العالم، یا انجا که رجل العالم، اینجوری بگیم انجا که رجل العالم فاکره با، اگر بخواهم بگیم بس بنابراین انجا که رجل غیر العالم فلا تکرمه، میشه به چی؟ میشه مفهوم بس. اگر بگیم انجا که رجل العالم، بعد بگیم این انجا که رو بخواهم عوض کنیم، این شرط رو عوض کنیم، انجا اکر رجل این لم یجع اکر رجل فلا مثلا تکره بود، این میشه چی؟ میشه مفهوم بس. بس باید توجه داشت که ما الان بحثی در مفهوم لقب نداریم، استدلالم به مفهوم لقب نشد. اون چه اینجا مورد بحث است این کلمه فاسقه که منو فاسق وصفه، خب وصف وصوفی داره، وصوفشو نیارد. مثل این است که اینجا اکر مخبرون فاسقون فتبین، اینجای آیه مثل اینه، اینجای بود. نه گذشتیم از اون حرف، از اون حرف قبل اون گذشتیم دیگه، الان دارم وارد بحث جدید شد.
مفعول نسبت
به خبر عادل ساکته، یعنی رجل فاسقون، میگم از اون بحث گذشتیم، تمام کردیم، پروندهشو ببندید فعلا. نه خیلی خلط غیر مختلط با مختلط میشه، بذارید ما عقد از اصل بحث منعقد بشه تا بتونیم چه اشکالی داره. بحث مفهوم بحث منهج دومیه، استدلال به مفهوم بحث که اینجوری است که بگیم انجا اکم آیه می کنه انجا اکم فاسقون و این فتبینو، مفهومش این است که انجا اکم عادلون فلا تبینو، اینجوری ادعا میشه. حالا آیا می شود به مفهوم بحث برای اثبات حجت خبر به این آیه تمسک نمود؟ چند اشکال بر استدلال به مفهوم وصف در آیه وجود دارد. اولین اشکالش اشکال مبنایی است، یعنی اشکالی است که متعلق به اصل قبول داشتن مفهوم وصف است. ما میگیم اساساً ما مفهوم وصف را قبول نداریم، نه در این آیه نه در هیچ جای دیگه، اصلا وصف مفهوم نداره. یا به عبارت دیگر قید وصفی لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، حتی اگر در قید شرطی قائل شد به این قید شرطی قید که ينتفى الحكم بانتفائه بانتفاء الشرط، اگر در در شرط قائل به مفهوم شدیم، یعنی اگر گفتیم حکمی رفته روی موضوعی، این حکمی که رفته روی موضوع مقید شده است به چی؟ به شرط. این بحث میاد که اگر اون شرط رفت منتفی شد، این حکم هم از این موضوع منتفی میشه، یعنی این مفهوم میشه. بحث مفهوم وصفی ما اینه، میگه یک حکمی رفته روی موضوع، این موضوع مقید شده است به وصفی و به قید، این با قید شرط متفاوته. ما در قید شرط گفتیم شرط قید نسبت حکمیه است در قضیه جزا، قضیه جزا یک قضیه است، حکم رفت روی موضوع در جزا، این رفتن حکم روی موضوع جزا این مقید به شرط است. حالا گاهی تعبیر میکنند به تقید حکم که اصح و ادق این است که بگیم شرط قید نسبت حکمیه است، نه نسبت ذات الحکم به ما هو حکم. این شرط، شرط قید نسبت حکمی است، یعنی شرط قید نسبت دادن حکم به موضوع جزا. اگه بگیم انجا اکر زیدون یا انجا اکر رجل اکرمه، این اکرمه این وجوب الاکرام، وجوب اکرام رجل، این وجوب اکرام رجل، نه وجوب الاکرام بی ذاته، بلکه وجوب اکرام رجل، این مقید به چیز؟ به شرط که انجا اکر بشه. این میشه مفهوم شرط و وقتش تمام شد. در مفهوم وصف، در قید وصفی نسبت حکمیه نرفته مقید بشه به چی؟ به شرط، به اون قید وصفی. نسبت حکمیه مقید به قید وصفی نیست، قید وصفی قید خود موضوعه. میگه اذا جا اکر رجل العالم اکرم، نگیم اذا نه نریم اکرم رجل العالم، اذا نه گفته اکرم رجل العالم، اینجا که بوده اکتمال رجل العالم، این عالم قید الرجل است، نه قید رفتن وجوب اکرام سر عالم، قید موضوعه. چون قید موضوع است، ما در محل خود گفته ایم که مفهوم وصف معتبر نیست. وصف مفهوم. چرا؟ چون اصلا نکته افاده مفهوم در قید، چه قید شرطی باشد چه قید وصفی. چرا قید انتفاء عند الانتفاء رو میفهماند؟ یعنی اذا انتفى القید انتفى الحكم. نکته اشیه دو رکن دارد افاده مفهوم. این در مباحث مفهوم شرط گفتیم که افاده مفهوم دو حکم دارد، یک یعنی دو قید دارد یا دو شرط دارد افاده مفهوم، یا دو رکن دارد. رکن اول افاده مفهوم این است که اون چه معلق بر قید شده یا اون چه مقید به قید شده است، قید علت منحصره رفتن حکم روی موضوع بشه، علت بشه. اگر قید علت رفتن حکم روی موضوع بود، خب چون علت، اگر علت منتفی شد حکم هم دیگه از روی موضوع منتفی میشه. دیگر این که این علت منحصره باشد، یعنی تنها علت رفتن حکم سر موضوع چه باشه؟ این قید میشه. حالا چه قید شرطی چه قید وصفی. خب اگر چنین بود، اگر تنها علت یا علت منحصره رفتن حکم روی موضوع وجود این قید یا تقید موضوع به این قید بود، اگر این قید منتفی شد حکم منتفی میشه، چون این قید علت منحصره رفتن این حکم است روی موضوع. این دو رکن نیست که هر جا ما بخواییم مفهوم بگیریم باید این دو رکن بشه. در شرط گفته شد که ظهور قضیه شرطیه، حالا یا ظهور این یا ظهور هیئت در قضیه شرطیه، حالا البحث الذی مضی، ظهورش در علت منحصر است و در علت انحصاری است. اگر این ظهور رو نداشته باشد در علیت انحصاری شرط برای رفتن حکم روی موضوع اجازه، اگر این علیت انحصاری نباشد مفهوم نیست، افاده مفهوم نمی‌کند. بله؟ حالا اون هر ساعت که رکن ثالثی است، حالا اینه که قید باید قید رفتن جنس الحکم اصلا خود حکم روی موضوع بشه. حالا اینو ما خواستم بعد متعرض بشیم در وصف. خلاصه وصف چون چنین نیست، چون اصلا وصف افاده علیت انحصاریه نمی کند، چون افاده علیت انحصاری دیم که مفهوم نداره. ادامه بحث شو فردا پی میگیریم. اللهم صل علی محمد.